فينا مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکار انجمن جمهوری شرعی که با تلاوت آیات ایرانی قرآن کریم علیه السلام منور کردن، همینطور همکار از آقای عابدینی که وسایل مورد نیاز جلسه امروز آماده کردن و زحمت کشیدن، و همینطور خیلی مقدم عرض میکنم خدمت تک تک شما مادران بزرگوار از اینکه اهمیت قائل شدید و دعوت مدرسه پذیرفتید. امروز در خدمت شما هستیم. همینطور خیلی مقدم عرض میکنم خدمت استاد ارجمند و سرکار خانم علی بخشی که امروز هم زحمت که دادیم و پذیرفتن و در خدمت شما هستیم. امروز با هم موضوع عرض کنم که نیازها و خواسته های بچه ها که یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال جلسه قبل اگه خاطرتون باشه تقریبا نیمه تمام باقی مون، و با توجه اینکه موضوعی که جا داره که بیشتر راجع بهش صحبت بشه، باز هم دعوت کردیم از خانم علی بخشی که داشت بیاد در خدمت شما باشیم ادامه جلسه قبل و ضمن اینکه یه تعدادی از مادرهای بزرگوار هم به خاطر جلسه قبل پیام فرستادن تشکر میکردن از کیفیت جلسه و اینکه جلسه مفید بوده، ما هم تشکر میکنیم و انجام وظیفه بود. انشاءالله که جلسه امروز هم مفید واقع بشه. من قبل از اینکه در خدمت سرکار خانم علی بخشی باشیم یه تذکر کوچولو بدم خدمت مادرای بزرگوار. همونطوری که میدونید اون طرح مطالعاتی تفسیر قرآن کریم تا 10 فرصت داره، و البته اگر 4-5 روز هم این برنامه وارد بشه تا 20-10 اشکالی نداره، چون امتحانات اینا داریم تا کارنامه رو بدیم فرصت داریم. انشاءالله اون مادرای بزرگواری که تا حالا به هر دلیلی فرصت نکردن که توی این طرح شرکت بکنن و تفسیر قرآن داشته باشیم، انشاءالله که این فرصت باقی مونده به امید خدا همکاری لازم داشته باشن و اون پرسشنامه رو تکمیل بکنن و برنامه‌ریزی بکنن. در مورد اولیای خوشفکر، اونتر به اولیای خوشفکر که سوال در رابطه بحث گفتگو در خانه مطرح کرده بودیم رو یه تعدادی از مادرهای بزرگوار برای ما فرستادن، خیلی هم برای ما ارزشمند هست. باز هم هنوز فرصت هست، انشاءالله این رو هم لطف بفرمایید و ارسال بکنید که از تجربه عزیزان سایر خانواده هم برنامه هم بشن. و نکته بعدی در رابطه مطالعه کتاب های تربیتی هست. یه تعداد زیادی از مادرهای بزرگوار اون فرمایی که در اختیارشون گذاشته بودیم برای ما اعلام کردن که بعضیشون از کتابخون شخصی استفاده میکنن، یه تعدادی هم از مادرهای بزرگوار کتاب انتخاب کردن که همکار نوعی شهرمانی برشون ارسال کردن. در صورت این گزارش در حقیقت اون فرمی که همراه کتاب خدمت شما تقدیم شد، یا اگر از کتابخون شخصی استفاده میکنید به ما یه جوری اعلام بفرمایید که توی کارنمایی که انشاءالله خدمت شما تقدیم میشه و همزمان با توزیع کارنمای آزادهاتون اون امتیازها رو هم لحاظ کنید. خب بهتره کلام نمی کنم بعد از اینکه باز خدمت خانم علی بخشی باشیم ارسونم که جا داره که گرامی بدارید یاد و خاطره همین شهدای بازی صلوات یا محمد و آل محمد. خب دعوت میکنم از سرکار خانم علی بخشی که در خدمت شما باشیم با ذکر 3 صلوات یا محمد و آل محمد. باز این نوزن من ارز کنم که یه تعدادی از خانواده ها ممکنه اولیای بزرگوار جلسه قبل رو به هر دلیل تشمه آوردن. من یادآوری میکنم که جلسه قبل سرکار خانم علی بخشی هم PDFش هم صداش تو گروه ها قرار داره، فکر میکنم که دیگه دیده باشید. حالا چون بحث این روز هم ادامه بحث جلسه قبل هست، اگر ندیدید انشاءالله باز مراجعه بکنید تو گروه هایی که مادران پشتیبان مبرشون فرستادیم، حتما برای مادرهای تدریب میشهشون فرستادن، هم صداشون فرستادیم هم PDFشون که انشاءالله در جریان جلسه قبل باشید. اونو رو بخونم ببینید. ما یه مادر پشتیبان خبر دارید که مادر پشتیبان داریم که هر کلاسی یه مادر پشتیبانی هست کنم که پیگیری میکنن کار رو. بعد تو اون هر مادر پشتیبان یه گروه تشکیل دادن از مادران تحت پوشش کلاس های خودشون تو اون مادر پاشیمان به احتمال خیلی زیاد باید با چون گزارشایی که به ما رسیده پیامایی که دادن گفتن رسونیم به مادر ابنوری بار حالا اگر مرایزه نکردید یه نگاه بکنید
نه شاید تو بله بوده من تو نیزا بوده
خواهش بود زنده باشید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی سلام عرض میکنم خدمت مادرای گرامی اساتید محترم مسئولین مدرسه مجتمع خداوند رو شاکرم که امروز به بنده این توفیق دست داده شد که یک جلسه دیگه در خدمتتون باشم و بحث نیمه کاره جلسه گذشتمون رو تکمیل بکنیم. همونطوری که استاد ارجمند جناب عالی شاه فرمودن ما جلسه گذشته در مورد نیازها و خواسته ها صحبت کردیم. من یه خلاصه 4-5 دقیقه از جلسه گذشته خدمتتون عرض میکنم بعد وارد مباحث تکمیلی این هفته امروز میشیم. اول بپرسن مادرها خوبی؟ خواب که نیستیم گفتم اگر خلاصه بعضی از مادر هنوز بیدار نشدن یه بشیم پاشو بدیم که یخ همه اونم باز بشه جلسه گذشته ما مبحثی رو طبق درخواست والدین در مورد صحبت کردیم به عنوان تفکیک نیازها و خواسته ها مباحثی که جلسه گذشته در مورد صحبت کردیم یکیش بحث نیازهای انسان بود از نگاه قرآن طبق آیات قرآنی یه تعدادی نیاز رو توی قرآن مطرح کرده که جزء نیازهای اصلی انسان ها هستن نیاز به خوردن آشامیدن دفعه پیش عبارات قرآنیش هم مطرح کردیم نیاز به لباس و پوشاک نیاز به مسکن نیاز به محبت و عشق نیاز به خیر و فضیلت نیاز به جمال و زیبایی نیاز به علم و دانش و نیاز به جنس مخالف من چون اینها رو جلسه قبل در موردش صحبت کردم میخوام خیلی سریع رد شم از این مباحث و وارد مباحث امروز بشم گفتیم که رفتارهای ما انتخابهای ما هستن برای ارضای نیازهامون و بیشتر از انگیزه های درونی نشأت میگیرن یعنی وقتی ما یه رفتاری رو تو ظاهر از خودمون نشون میدیم معمولا یه فکری پشت سرش داریم پشت سر اون فکره یه احساسی داشتیم یعنی یه حس خوشایند یا یه حس ناخوشایند دوستش داشتیم خواستیم اون کار رو انجام بدیم به نظرمون کار خوب اومده تعریف کار خوب تعریف کار بد یا هر چیز دیگه پشتش هست و حتی پشت اون احساسه هم یه باوری وجود داره ما بر اساس باورهامون داریم یه سری کارها انجام میدیم اگر باور من بر این هستش که باید مثلا هر روز یه جز قرآن بخونم چون قرآن خوندن کلید مشکلات قرآن شفاست و خیلی چیزهای دیگه ما در مورد قرآن خوندن داریم باعث میشه که من رفتار قرآن خوندن رو انجام بدم یعنی تو عمل اون کار رو انجام بدم تو بحث نیازها و خواسته ها همینطوری هستش یعنی وقتی ما به دنبال خواسته ها و امیال نفسانی خودمون میریم پشتش یه فکری، یه احساسی و یه باوری نهفته شده. این تیکر دفعه پیش نگفته بودم. اینجا رو گوش بدید. و اینکه میخوام وسطاش مباحث جدید رو هم بگم که همش فکر نکنید تکراریه. بعد بگم که داره تکراری میگه دیگه ولش کن بریم ادامه بحث. یه بحث استدلالی و عقلی هستش تو این زمینه. وقتی من باور دارم که باید شیک پوش باشم باور دارم که دفعه پیش یکی از دوستان در مورد شأن خانواده صحبت کرد شأن خانواده من اجازه نمیده فلان وسیله رو داشته باشم فلان لباس رو بپوشم یا شأن خانواده من میگه تو باید بری فلان برند رو بگیری فلان مثلا وسیله رو داشته باشی این شأنه از کجا میاد؟ از اون باوره میاد که باورهای ما معمولاً از دوران کودکی ما آروم آروم در ما نهادینه میشن یه سریشون رو خودمون تجربه میکنیم بهشون شناخت پیدا میکنیم و میشن باورمون یه سری از این باورها رو هم جامعه به ما القا میکنه تربیت خانوادگی به ما القا میکنه و اون عصر زمانی که داریم توش زندگی میکنیم این باورها در ما شکل میگیره تبدیل میشه به یه تفکر ما در مورد اون موضوع فکر میکنیم خیلی وقتا ما به باورهامون هیچ آگاهی نداریم نسبت بهشون، چون تو ناخودآگاهمونم تو عمیق‌ترین اون قسمت حسه مرکزی وجودی ما هستن. اما افکارمون رو تا حدود زیادی میشناسیم، میتونیم تشخیص بدیم در مورد چه چیزی چه جوری فکر میکنیم. وقتی من یه باوری رو دارم در موردش فکر میکنم، تو مرحله بالاتر نسبت بهش یه احساسی پیدا میکنم، همون حس خوشایند، حس ناخوشایندی که دارم، احساس ترس، احساس استراب یا هر چیز دیگه که هست، این احساس ها به وجود میاد و بر اساس اون من یه رفتاری در من شکل میگیره. چون این بحثی مقدار سنگینه ازش رد میشم، ولی بدونیم که اگر ما به سمت خواسته هامون داریم میریم، اگر فرزندانمون رو داریم به اون سمت سوق میدیم، شاید باید باورهامون رو یه خورده کنکاش کنیم، بشناسیم و شاید یه جایی باید اون باورهامون رو تغییر بدیم. حتی گاهی لازمه اون باور قبلیم رو یه در خط خطی کنم. حالا من از اصطلاح خط خطی استفاده میکنم، ولی شاید اصطلاح بهترش این هستش که شک و تردید توش ایجاد کنم. نکنه باور من غلطه، نکنه این باور من داره من از مسیر رشدم خارج میکنه، نکنه این باور داره به من آسیب میزنه. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. دوباره برمیگردیم به بحث باورها، اونجایی که میخواییم راه کار بدیم که حالا چی کار بکنیم. دفعه پیش در مورد پنج نیاز اصلی صحبت کردیم، نیاز به بقا، نیاز به عشق، به قدرت، آزادی و تفریح. گفتیم که وقتی یه رفتاری شکل میگیره، یعنی یک نیازی نسبت به اون چهار تا نیاز دیگه در من پررنگ‌تره. اگه من نیاز به عشق دارم، نیاز به محبت دارم، توی اون زمینه دارم بیشتر رفتار میکنم. اگر نیاز به آزادی دارم، رفتارهای من بیشتر توی اون زمینه داره خودش رو نمود داره، بروز میکنه. پس اون نیاز نسبت به بقیه برای من پررنگتر و مهمتره. مثل اولویت هایی که هر کدوم از ما تو زندگی هامون داریم و با هم دیگه فرق میکنه. نیازهای مزلو رو دفعه پیش در موردش صحبت کردیم، یه توضیحات مفصلی دادیم، نمیخوام دیگه الان وارد بشم. در مورد انواع نیازها صحبت کردیم، گفتیم که ما دو دسته نیاز داریم، یه سری نیازها واقعی هستن، یه سری نیازها کاذب هستن. اون نیازهای کاذب همون خواسته های ما هستن. اگر نخواهیم بگیم نیازهای کاذب، میگیم خواسته ها. خواسته ها یعنی من طلب میکنم، میلمه، هوسمه، دلم میخواد یه همچین چیزی رو داشته باشم، یه همچین وسیله رو بخرم، چه میدونم یه همچین کاری رو انجام بدم. جز اون پنج نیاز اصلیم یا جز اون هشت نیاز اصلی که طبق آیات قرآن به عنوان نیازهای اصلی انسان مطرح شده بود نیستن، فرق میکنن. اگر من به این خواسته ها یا نیازهای کاذبم اهمیت بدم، بها بدم، خلاصه بشه جزء اولویت هم، چه اتفاقی میافته؟ اون آدم تنوع طلبی، زیاد خواهی، پرتوقع بودن، قدر نشناسی، ناراضی بودن، نازپروردگی، تنبلی و عدم مسئولیت و خیلی چیزهای دیگه ممکنه. حالا اینها به ذهن من رسید دفعه پیش عرض کردم، چیزهای دیگه هم ممکنه، خلاصه اتفاقات دیگه هم برش بیفته. یه اتفاقی که باز دفعه پیش در موردش صحبت کردیم بین دانش آموزان مدارس پیش آمده، حالا نگیم فقط دانش آموز، بگیم که بچه های این نسل داره درشون اتفاق میفته، شاید اسمش رو بتونیم بذاریم سندروم مصرف گرایی. خوبی؟ من چند تا مثال به ذهنم رسید در مورد این سندروم مصرف گرایی خدمتتون عرض می‌کنم. حالا اینجا هم نوشتم، نمیدونم اصلا چقدر واضح قابل دیدنه نیست. یکیش این ریزه، بقیه واضح بود. خب من میخونم این چند تا مثال رو، میخوام بعد دوستان اگر مثال دیگه شبیه اینا به ذهنشون میرسه تکمیل بکنیم. دانش آموز 7 ساله با نشان دادن قلم و دفتر و لوازم تحریر خود به دوستانش آمدانه یا سهواً قصد تفاخر دارند. نوجوانی با پوشیدن کفش لباس برند خود را از دیگر دوستانش برتر می‌بیند. فعل اول شخصه. دانش آموزی که از این که از هر وسیله چند تا و چند مدل متفاوت داشته باشد احتمالاً لذت می‌برد. حالا من فعلش رو ننوشتم. دانش آموزی که دوست ندارد با همکلاسی ساده پوش همسالش دوست شود. لباساش خیلی ساده است. کفشاش کهنه است. نوجوانی که برای داشتن فلان وسیله با والدینش درگیر است. دانش آموزی که به دلیل آوردن وسایل لوکس در مدرسه محبوب همه شده. مثال داریم بزنی؟ خب بقیه دوستان آفرین. دارن عوض میکنن بسیار عالی. مثال دیگه، من یه بار برای پسرم تعریف کردم، گفتم ما وقتی مدرسه میرفتیم مثلا اول دوم دبستان که بودم برای من یه روپوش گرفتن، مثلا دقیقا اینقدر از این روپوشه رو تا کردن دوخ دادیم، کلی هم تازه دوخ بهش میکنم، هر سال مثلا اینقدر در می آوردیم. سال پنجم دبستان که مانتوی قدمون شده بود دیگه کهنه و رنگ رو رفته شده بود، ولی با همون مانتوی داشتیم میرفتیم مدرسه. اتفاق عجیبی نمی افتاد تو زندگی ما. تازه کهنه شده بود، خوب شده بود. آره دیگه اندازه شده بود. خب مثال دیگه ای دارن مادرها؟ بله سلامت بشین. و به هم دیگه میگن بچه‌ها اولش رو تحقیق اصلا شما وقتی میخواین یه لباس سالانه برای فرزندتون بگیرین خیلی گران باید بگیرین، چون این اتفاق منم برای فرزندم اون زمان که مدرسه میرفت میافتاد که وقتی دنبال لباس ساله میگشتیم قیمتش دو برابر. بابت تجربه‌ای که فهمیدید. من یک کلیپ رو آماده کرده بودم، البته دو تا کلیپ داریم، یه تر می‌ذارم برای آخر جلسه. کلیپی که می‌خوام آخر جلسه خدمتتون بگم الان بگم که کنجکاو بشین. من صبح ساعت 5:30 که برای نماز صبح بیدار شدم گوشی موبایلم رو که چک کردم توی یه گروه عضو هستم، یه کلیپ گذاشته بودم خیلی کوتاه یه دقیقه، واقعا باش گریم کردم. بعد گفتم که خدای شکر که این کلیپ روزی جلسه امروزمونه. امیدوارم همون حسی که من از اون کلیپ دومیه گرفتم و میخوام خیلی کنجکاوتون بکنم که تا آخر جلسه همه بشینیم و یعنی منتظر اون کلیپ باشین، اون حس رو شما هم تجربه بکنید. هفته گذشته آقای قالیشاه از من خواستن که برای بهتر شدن این جلسه خوب کلیپ داشته باشین. در مورد نیازها و خواسته ها من خیلی گشتم که یک کلیپی که مناسب جلسه امروز باشه خدمتتون بیارم. 4-5 کلیپ هم پیدا کردم ولی بعضی هاشون واقعا مناسب و تو سطح گذاشتن تو جلسه مدرسه نبود، اما خب حالا من تو فلشم گذاشتم گفتم شاید بشه ازشون ایده گرفت، اما قابل پخش ممکنه نباشم. ولی این کلیپ اول رو که از هفته پیش داشتم یه لحظه نگاه بکنیم، بعد اون کلیپ آخریه رو خلاصه کنجکاویتون حسش تحریک بشه برای لحظه آخر. من اینجا نشستم، میتونی تصویر رو ببینید؟ صدا فکر کنم دوباره آقای آنشان زیاده. اگر ما بها بدیم به خواسته هامون هیچ وقت تمام نمیشم، همیشه یه خواسته دیگه جایگزینش میشه. خب وارد بحث خودمون بشیم. توی قسمت مثال هایی که خدمتتون زدم قبلش اومدیم در مورد این که نیازهای کاذب یا خواسته ها چه پیامدی دارن. من حقیقتش تو پیامد رو خدمتتون عرض کردم. یکی از پیامدهای خیلی خیلی مهمش که شاید الان خانواده ها درگیرش باشن بحث فرزند پرتوقع یا متوقع هستش. بیاییم ببینیم که اگر فرزندان ما فرزندانی هستن که پرتوقع هستن، خواسته هاشون زیاده و دائم به دنبال ارضای خواسته هاشون هستن، چه ویژگی هایی دارن و چه چیزهایی باعث پرتوقع شدن بچه ها میشه به جز اون بحث خواسته ها، و راهکار، حالا نگیم درمان، راهکار این که این خلاصه ویژگی یا این صفت رو از بچه ها دور کنیم چی هستش؟ معمولا والدینی که بچه های پرتوقع دارن چی میگن؟ میگن که بچه های ما هرچی براشون میخریم بازم میخوان. حالا این خواسته هاشون فقط تو بحث پول و لباس و لوازم تحریر و گوشی موبایل و تبلت و اینها به تنهایی نیست. من هر چقدر براش وقتم میذارم بازم راضی نیست. یعنی یه رابطه بین والدین و بچه هاش شکل گرفته که نه بچه ها راضین نه والدین. یه رابطه باخت باخت ما بهش میگیم، رابطه ای که هیچ کدوم راضی نیستن. هر چقدر من والد دارم سرویس میدم طبق خواسته های اون عمل میکنم، او شاکیه و من خسته و من هم هی دارم سرویس میدم و من از این که خلاصه او یه تشکری بکنه، یه قدردانی بکنه، یه حس خوب به من برگردونه، من هم ناراضی هستم و دچار مسئله هستم. کدوم دسته از والدین هستن که بچه هاشون این شکلی میشن؟ والدینی که بچه هاشون رو غرق در سرگرمی ها و دارایی ها میکنن. لباس میخواد میخره، کفش میخواد میخره، از هر چیزی چند تا داره میره بر بچه شلوار بخره، مثلا میبینی یه 5-6 تا میخره میاره خونه، بچه کمدش رو باز میکنه داره میچره که لباس کشوی لوازم تحریرش یا قفسه جا کتابیش رو باز میکنه داره منفجر میشه. کافیه به ما بگن که کتاب داستان خوندن، فقط هم قرار نیست تو لباس و پوشاک بریم، به ما میگن که کتاب خیلی خوبه بچه هاتون کتاب خون بشن. کافیه اینو من مادر بشنوم جز اون دست آدم ها باشم که دنبال خواسته ها هستم، باورم اینه که باید همه نیازها و خواسته های فرزندم رو اجابت بکنم، هر چی کتاب دستم میاد میخرم. الا ماشاءالله فرزندم کتاب داره اما چند تاشو خونده، شاید یکی دو تاشو به زور و اصرار من کلی برنامه‌ریزی بکنم جایزه بذارم و اینها که بخواد اون کتابا رو بخونه. پس فقط مسائل لوکس و تجملات و اینها مطرح نیست، توی همه زمینه‌ها مطرحه. من یادم یه جای تربیت دینی کار میکردیم برای حالا یکی از مدارس بارشهر بود برای سن تکلیف بچه ها. خب ما اونجا به مادرها توصیه کردیم، گفتیم که ببینین شما اگه جز اون دست والدینی هستین که بچه هاتون مثلا یه عالمه لباس دارن، هر مهمونی میره مثلا یه دست لباس میپوشه، هر عروسی میره تکراری نمیپوشه، لوازم خونتون خیلی لوکس و خلاصه آنچنانیه و خیلی چیزها رو دائم داریم میخریم و مصرف میکنیم، الان که به سن تکلیف فرزندتون رسیده مثلا میخواییم براش سجاده بگیریم، چادر نماز بگیریم، باید بر اساس سبک زندگیتون این کار بکنیم. نریم یه سجاده کهنه بدیم بچه هاتون، چادر نماز خودتون رو قدش رو کوتاه کنیم. اصلش اینه که من یه سجاده ساده بدم به فرزندم، چادر نمازی که برای دخترم میدوزم یه چادر ساده باشه. خب ولی اگه سبک زندگیم اون شکلیه نمیتونم بیام مثلا بحث دین که میشه خصاصت به خرج بدم، بگم نه بابا قدش زود بلند میشه هی این چادر کوتاه میشه بشه. چرا پیرن عروسی رو قدش کوتاه نمیشه؟ چادر نماز کوتاه میشه. پس حواسمون باشه یه جاهایی اگه اون برداریم اشتباه میریم، خدای نکره دینم مسیر دینمونم باید توی همون خط اشتباه شاید برای مدتی بریم که اون جذابیت رو برای فرزندمون همچنان حفظ بکنیم. والدینی که شاغل هستن، خیلی از والدینی که شاغلن برای اون ساعتهایی که نیستن احساس گناه دارن و برای اینکه این احساس گناه رو جبران بکنن هی برای فرزندانشون وسایل مختلف تهیه میکنن، یعنی عروسک میخره، اینو میخره. من یادم یه بند خدایی هر بار که از سر کار من یه تخم مرغ شانسی میگرفت برای بچه‌ش، الان هم تخم خیلی گرون شدن دیگه، درسته؟ خب والدینی که به هر قیمتی میخوان فرزندانشون شاد باشن، دیدین اصلا حاضر نیست بچه‌ش یه ذره قصه بخوره، یه ذره ناراحت بشه، یه ذره حس نداری رو تجربه بکنه، همه جوره داره توی این زمینه تلاش میکنه که فرزندش شاد باشه. والدینی که خودشون یه بیماری دارن، خودشون بیماری جسمی یا نقصی دارن، این عذاب وجدانه یا احساس گناه باعث میشه که بخوان باز دوباره سرویس بیشتر به بچه هاشون بدن. والدینی که خودشون تو فقر بزرگ شدن، حالا این ظاهرش فکر میکنیم که اونی که کاملا فقیر بوده نه، ولی اگر گوشه ذهن ما این باشه که مثلا تو بچگی دلم میخواسته فلان عروسک رو داشته باشم و هیچ وقت نداشتم، الان برای دخترم شاید 20 تا 30 تا سال عروسک خریدم. اگر مثلا به عنوان آقا همیشه دلم یه ماشین مثلا از این لودرها، چون پسر بچه ها لودرهای پلاستیکی بزرگو خیلی دوست دارم، همیشه آرزوی داشتن اون ماشین رو داشتم، به محض اینکه صاحب فرزند پسر میشم هی میرم براش ماشین میخرم. مثلا شاید اون بچه انقدر ماشین دوست نداشته باشه، مثلا تفنگ دوست داشته باشه، یه چیز دیگه، ولی گاهی وقتا این کمبودهای خودم رو دارم جبران میکنم. والدینی که سهلگیر هستن، یعنی اصلا چارچوب و قاعده و قانونی ندارن، دست میزنن به یه همچین وضعیت. خب دفعه پیش ما یه اشاره کردیم به بحث هویت، گفتیم که ما فرزندانمون رو داریم شاکله شخصیتیشون رو از کودکی شکل میدیم، بچه های ما در دامان ما دارن بزرگ میشن، هویتی که بهشون میدیم شخصیت بزرگسالیشون رو شکل میده. دفعه پیش در مورد هویت فردی اون 6 ساعت صحبت شد، در مورد هویت خانوادگی و هویت تمدن ساز هم حرف زدیم. من یه عبارت کوتاه از مقام معظم رهبری دیدم، گفتم که جلسه‌مون رو متوجه کنیم به فرمایش ایشون. رهبر عزیزمون میفرمایند که تربیت نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی و دارای شاخصهای ممتاز و جریان‌ساز باید باشه. حالا با بها دادن به خواسته ها و امیال بچه ها، آیا نسل آینده ما یه هویت مستقل و عزتمند دینی خواهد داشت؟ بشین پاشو بدم. خب یه مقاله رو من داشتم میخوندم، سه تا جمله جالب توی اون مقاله بود که باز احساس کردم به این خواسته های ما ربط پیدا میکنه، توی همین پاورم گذاشتم. میگه که اولین عبارتی که در ژاپن به بچه ها آموزش داده میشه دویدنه، اولین عبارتی که در انگلستان به بچه ها آموزش داده میشه کلمه کتابه، اولین عبارتی که در ایران در آموزش و پرورش بچه ها باسواد میشن می نویسن بابا آب داد، بابا نان داد. این عبارت ها شاید ظاهرش خیلی ساده باشه ولی خیلی جای تأمل داره. نکنه ما یه جایی داریم اشتباه میکنیم، نکنه این سند تحول آموزش پرورش که باید بنویسن یا دارن می‌نویسن باید تغییر بکنه. نمیدونم، من تو اون جایگاه نیستم، ولی وقتی اولین چیزهایی که بچه هامون یاد میگیرن اون میشه هویتشون، میشه شخصیتشون و روشون اثرگذار خواهد بود. خب انواع والدین رو عرض کردیم، دفعه پیشم اینا رو گفتیم فقط رد میشم ازشون. دیگه چه چیزهایی باعث میشه بچه هامون پرتوقع بشن و باعث شده شدن؟ خود جامعه، خودمون فقط باعث شدیم. قبلش خانواده های کلن انگوشت اشاره همون شما بفهمید. دفاع از مدرسه یه نکته رو بگم، من ارتباط خاصی از مدرسه، یعنی ارتباط خاصی با مدرسه ندارم، شناخت خاصی هم ندارم، ولی چون یه مادر هستم که فرزندم مدرسه میرفته و چون شما مادرهای پسران خلاصه این جامعه هستید و بنده هم پسردار هستم، خدمتتون عرض میکنم که هر چقدر مدرسه و جامعه و هر جای دیگه هر کاری بکنه، این که میگن هم رنگ جماعت چیم غلطه. این که من باور دارم و اعتقاد دارم که چه کاری درسته و خودم پافشاری کنم بر کار درستم، یک. دو، از اون کار درستی که دارم انجام میدم احساس خوب داشته باشم و احساس خوبم رو به اعضای خانواده خصوصا فرزندم منتقل کنم. این که من ساده زندگی میکنم یا سفره آنچنانی یلدا نمیچینم ولی حس خوب هم نمیتونم منتقل کنم به فرزندم، بار آموزشی درستی نخواهد داشت. او همیشه از اینکه سفره ساده داره احساس حقارت میکنه، چون من حس خوب رو نتونستم بهش منتقل بکنم. اگر من سفره ساده چیدم و حس خوب بهش دادم، اون سادگی رو او میپذیره. اگه رفتید لوازم تحریر بقیه آنچنانیه، سفره های بقیه آنچنانیه، اذیت نمیشه. اینو امتحان بکنید یکی دوتا مسئله، به این نتیجه میرسید. حالا آنچه که به مدرسه مربوط میشه بعدها انشاءالله اگر تو برنامه ها و سیاست گذاریشون باشه ترتیب برسر میدن. یه نکته ای رو بگم، پس عوامل رو بگیم، والدین، رسانه. والدین هم انواعش رو گفتیم، ما اون دسته از والدین، محیط زندگی، راحت طلبی، معاشرین، با چه افرادی داریم معاشرت میکنیم، سبک زندگی، امکانات رفاهی، الگوی مصرف، بیهوده گذراندن وقت. حالا ما راهکار میخوایم خدمتتون بدیم، فقط هی خلاصه چالش محور حرف نداریم، بگیم این چالش ها وجود داره، چی کار باید بکنیم. حالا اگر فرزندم متوقع شده، بچه پرتوقعی دارم، بالاخره تا یه جای مسیر رو آمدم و اشتباه شده، یه اشتباهی انجام دادم یا جامعه یا هر چیز دیگه، من چه کاری میتونم انجام بدم؟ ما دو دسته راهکار داریم. یه دسته از راهکارهامون عملیاتی هستن، یعنی من باید یه سری کارها رو مستقیم انجام بدم. یه دسته از کارهامون به صورت مستقیم نیست، عملیاتی، که همین الان یه کاری انجام بدم فرض ماشه دو سه ماهه ممکنه نشه، ممکنه تو دراز مدت و آروم آروم اتفاق بیفته. دسته اول راهکار که کار عملیاتی هستیست چه کنم؟ ما معمولا وقتی مسئله برامون پیش میاد چجوری حلش میکنیم؟ یه مسئله مثلا درس برد فرزندمون الان نمره بد گرفته، میخواییم مسئله رو حل کنیم، یا فلان مشکل رفتاری یا اخلاقی رو داره نمیپسندیم، چه میدونم نمازش رو دیر میخونه نمیخونه، تنبل نماز شده، چی کار میکنیم؟ بهش میگیم طرح مسئله یا مدیریت حل مسئله. یه تکنیک داره، یه فرمول داره. دفعه پیش بعضی از دوستان فرمودن که ما سبک کارمون با همسرمون ممکنه متفاوت باشه و این داره بعضی وقت ما رو اذیت میکنه. ما اینجا خیلی جواب واضح و دقیق خدمتتون عرض نکردیم اون موقع، ولی این رو اولش خدمتتون بگم. اگر نمیتونیم با همسرمون همراه بشیم، نمیتونیم ایشون رو با خودمون همراه بکنیم، حواستمون باشه که جایگاه ایشون رو خراب نکنیم، اقتدار همسرمون رو خراب نکنیم. چرا؟ ببینید دو تا آسیب اینجا وجود داره. یه آسیب خراب شدن جایگاه پدره، دومین آسیب سبک فرزند پروری پدره. کدوم آسیبش بیشتره؟ اقتدار پدر رو خراب بکنیم. اگر بذاریم حتی اون با اون سبکش بره، ولی احترام و جایگاه پدر رو حفظ بکنیم که برای یه جاهای خیلی مهمی تو زندگی بهش احتیاج داریم، اون موقع اون جاها آسیب میبینیم و دستمون خالی میشه. حتما با همسرمون به یه توافقی برسیم در مورد این مسئله، اگر تونستیم، اگر نتونستیم با خود فرزندمون به تنهایی یه نشست خانوادگی شکل میدیم، سه تایی با هم دیگه یا دو تایی من و فرزندم با هم میشینیم، موضوعی که مسئله ما شده رو مطرح میکنیم. مامان جان شما خیلی دغدغت شده لوازم تحریر و قمقم و هم مثالی که شما زدین جامدادی و اینا، مامان تو خیلی به نظرم دغدغت شده این که هر روز چه لباسی بپوشی، چه جوری بری، چی کار بکنی. به نظرم این مسئله ذهن شما رو درگیر کرده و من فکر میکنم یه مسئلهیه که باید خلاصه روش فکر بکنیم. آسون ترین مسئلهی که بین من و فرزندم وجود داره و الان داره اذیت کننده است انتخاب میکنم. از اون موضوع سخته شروع نمیکنم، از موضوع آسونه شروع میکنم تا کم کم این فرهنگ، این سبک تو زندگی ما جا بیفته. بعد وقتی مسئله رو طرح کردیم، آسان‌ترین رو هم مطرح کردیم، اجازه حرف زدن میدیم. افرادی که تو جلسه هستن احتمالاً یا من و فرزندم هستیم یا من و فرزندم و همسرم هستیم. اجازه بدیم حرف بزنن، نظرشون رو بگن، راهکار بدن. نکات مثبت و منفی راهکاری هم که داده میشه رو بررسی میکنیم. ما این ناظر نمیشینیم اونجا ما بگیم، ما خود فرزندمون ما اونجا این راه حلی که داری میگی به نظرت کجاش خوبه، کجاش بده، کجاش شدنی، کدوم قسمتش اصلا قابل اجرایی نیست، فکر میکنی اگه این کار رو بکنی چه اتفاقی میفته، از خودش راهکار میگیم. هی ما اینه یه ناظر و معلم بالا سرش ما نمیسیم و دیکته بکنیم. بعد پیامدها قرار میذاریم، یه موضوع انتخاب شد، یکی از راهکارهایی که داده شد انتخاب شد، بعد با هم دیگه توافق میکنیم که شما یا من باید این کار رو انجام بدیم به مدت 2 هفته 3 هفته به صورت آزمایشی. حتما حواسم باشه پیگیری بکنم، ثابت قدم باشم و صبوری بکنم. یکی از بهترین مسیرهایی هستش که ما داریم پیش میریم. ببخشیم، این راهکارهایی که خدمتتون عرض میکنم راهکار عملی هستن. یه راهکار خیلی خیلی مهمتر و عمیق‌تر وجود داره که تو دراز مدت اثر گذاره و اول جلسه عرض کردم که آخر جلسه خدمتتون میگم. بحث باورهای ما هستش. این که باورهایی که من دارم در مورد خودم، زندگیم چی هست، بشناسمشون و برم بررسی بکنم ببینم که به عنوان یه والد تا حالا چه باورهایی رو به فرزندم القا کردم. آیا پولداری، خوشتیپی، لباس برند پوشیدن، فلان مارک مثلا موبایل رو داشتن، فلان تبلت رو داشتن، همون فلان سفره یلدا رو چیدن، اینا شخصیت، عزت، افتخار کدوم هست؟ آیا من اینا رو بهش منتقل کردم؟ نکنه جای ارزش ها و ضد ارزش ها رو تغییر دادم. ما داریم که اسراف کردن، تفاخر، تکاسل جز ضد ارزشه. قناعت، ساده زیستی، دیگر دوستی جز ارزش هاست. باورهای ما یک شبه یه روزه اتفاق نمیافته، تو دراز مدت شکل میگیره. هر چقدر من بشینم تو جلسه حل مسئله با فرزندم هی شرکت کنم، هر هفته موضوع مطرح کنم، ولی اگه رو باورها کار نکنم، اون کار عملیاتی و خلاصه رفتاری هم که دارم اثرگذار نخواهد بود. یکی از راههایی که باعث میشه باورها رو تو بچه‌ها باورهای درست شکل بگیره، استفاده کردن از داستانهای زندگی انبیا، ائمه اطهار علیهم السلام، بزرگان دین و شهداست. هممون میدونیم تربیت یعنی اینکه من بستری رو برای فرزندم فراهم بکنم که تو مسیر کمال مطلق قرار بگیره. کمال مطلق چیه؟ رسیدن به قرب الله، رسیدن به لقاء الله. هر کاری که من دارم انجام میدم اگر من رو داره از این مسیر خارج میکنه، کارم اشتباهه، باید تجدید نظر کنم. و نکته آخر، من وقتی وارد مدرسه شدم عکس شهدا رو زیاد دیدم، شهید حجاجی، شهید سلیمانی، آیات قرآن، دست شما درد نکنه، روایات تو دیوارا همه جا هست. به خودم گفتم که نکنه چشمای ما عادت کرده باشه به دیدن این تصاویر و نوشته ها، نکنه گوشهای ما عادت کرده باشه به شنیدن خاطرات زندگی نامه هاشون و دیگه رو اون اثر نذاره. اون کلیدی که خدمتتون اول جلسه عرض کردم صبح زود برام اومد، الان مامانه حاضرم. من بعد از کلید هیچ توضیح نمیدم، ولی برای من که خیلی تاثیرگذار بود و تازه فهمیدم که چقدر ما داریم به بیراهه میریم. ممنون از همه مادرها که وقت گذاشتین. انشالله که اثرگذار بوده باشه این جلسه، حتی به اندازه یک گام ما رو به سمت اهداف تربیتیمون رو حرکت داده باشه، هم باید خداوند رو شاکر باشیم. بنده عرضی ندارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشیدم عرض کنم خدمت مادر بزرگوار، تقریبا یک ساعت و نیم نشستن روی صندلی واقعا کار سختیه و وظیفه خودم میدونم. یک بار دیگه هم تشکر بکنم از حضور تک تک شما مادر گرامی و این حضور گرمی شما باعث دلگرمی همکارای ما در مدرسه میشه و امیدواریم که با همافزایی که شما با مدرسه انشاءالله دارید برکاتش برگرده به عزیزان شما که در مدرسه دارن تحصیل میکنن و بخشی از عمر خودشون رو در اینجا میزنن و امیدواریم که دست دست هم بدیم تا انشاءالله کار تربیتی و این راهی که روی شما هست به نبع احسن عرض کنم که به سرمنزل مقصود برسیم. عرض کنم که باز به خاطر اینکه تعدادی از مادرها ممکنه بعدا تشریف آوردن و اون نقطهی رو که عرض کردم اول جلسه حضور نداشتن، عرض کنم که این طرح مطالعاتی تفسیر قرآن کریم یادتون نره، انشاءالله تا دهم پونزدهم دی ماه فرصت هست. هنوز اگر مادرهایی که فرصت نکردن انشاءالله پرسش رو تکمیل کنم برمو بفرستن. طرح کلیه‌های خوشفکر رو که امروز یکی از مادرهای بزرگوار لطف کردن به من دادن، یه تعدادی هم به ما رسیده از سر مادر بزرگوار، جا دارید تشکر بکنم از اون مادرهایی که توجه کردن به این طرح بسیار خوب و این تجارب ارزشمندشون رو به اشتراک گذاشتن که انشاءالله حالا ما رو سایت هم بزنیم خواهر مادر دیگه هم استفاده بکنن. مطالعه کتاب های تربیتی هم یادتون نره، انشاءالله همون فرمایی که آقای شعبانی خدمت شما ارسال کردن، کتاب رو که مطالعه کردین در چند خط اون برداشت خودتون رو از اون کتاب برای ما ارسال بکنید و بعد هم بفرمایید که این کتاب برای سایر خانواده مفید هست یا نیست. من این رو که هم داشته باشید که انشاءالله جلسات پایه‌ایتون رو که داشتیم آوردید، ملاقات هایی که داشتید با معلم های بزرگ با گزارش هاش رو به ما رسوندن. به هر حال من وقتی نگاه می‌کردم به خصوص تو ملاقات ها یه مقداری کمرنگ بود، یعنی احساس میکردم بعضی از خانواده اصلا توی این دو سه ماه گذشته حتی یک بار هم نیومدن سراغ آزاداشون رو از معلمش، از مشاور، از سرپرست پایه بگیرن. در صورت اینها رو هم مد نظر داشته باشید. خب جمع بردی بشید آقای بنجامین رو رو تشکیه این
شد.
خب یه چند دقیقه در خدمت جناب دکتر اردویش هستیم، بعد هم قراره که در خدمت همکار جناب آقای بنجامین باشیم در رابطه با بحث کتاب و کتابخانه و کتابخانه بچه‌ها و دانش آموزها، و بعد هم یه چند دقیقه در خدمت جناب صادقی باشیم در رابطه با موضوع بحث قرآنی و آموزش قرآن که در خدمتتون خواهیم بود و توضیحاتی رو خواهند داد. خب خدمت آقای اردویش هستیم. جناب بله در خدمت آقای اردویش هستیم. واسه اینکه سر واقع محمد آلم
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما مادران گرامی. من مطالب زیادی دارم که بخوام خدمت شما عرض کنم و ایجاد سردرد کنم براتون، اما بنا نداریم که امروز این کار رو بکنیم. بناست که از محضر دوتا از همکارانمون خدمت شما بزرگواران توضیحاتی رو داشته باشند استفاده بکنیم و نکاتی رو پیرامون مسئله کتاب و کتابخوانی داشته باشیم. اما دریغ هم اومد که امروز که شما تشریف آوردید و من شرمنده هستم وقتی که میبینم مادرانی با این همه زحمت، علل خصوص مادرانی که بچه های کوچیک دارن و من میبینم که چقدر با زحمت دارن حضور خودشون رو در جلسه نشون میدن و حفظ میکنن، واقعا من شرمنده میشم و میگم خدایا از سر تقصیر ما بگذر، مباد ما جلسه ای رو برگزار بکنیم و ایجاد زحمت بکنیم و چیزی گیره مادران بزرگوار نیاد، یعنی این زحمتی که برای آمدن در جلسه میکشن خدایی نکرده کم فایده حتی باشه. پناه خدا میبریم انشاءالله، که البته به این یقین دارم که گفت نگویند از سر بازیچه حرفی که از آن پندی نگیرد صاحب هوش، وگر صد دفتر حکمت بر ابله بخوانی آیدش بازیچه در هوش. میدونم که شما از حضورتون از یک جمله شنیدن اون چیزی که در واقع باعث پررنگ شدن اون مفهوم میشه ذهن اندیشمند و برانگیخته شما هست که میتونه این کار رو بکنه، و من یقین دارم که بهره ای رو خودتون حداقل نصیب خودتون میکنید، اگرچه این بحثایی که مطرح شد فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. من وقتی که به جناب آقای آلیشا عرض کردم که خوبه که ما در این خصوص مسائلمون رو مطرح بکنیم و این موضوع رو مطرح بکنیم و حتی برای جلسه دوم ضرورت داشته این رو بیشتر تبیین بکنیم و جا بندازیم، چون حقیقتا میبینم بسیاری از مسائل دیگه به این وابسته هست، به این مسئله، به این نگاه، به این به اصطلاح نگرشمون به مسائل به این وابسته است. بنابراین اینو اگر ما ریشه‌ای در خودمون حل بکنیم خب خیلی کمک بزرگی میشه. تا آقای بنی‌جانی تشریف بیارن من خواستم یه خواهشی از شما بکنم و اون اینه که حالا این مطلبی که تحت عنوان والدین خوشفکر به شما دادم و در واقع در مورد گفتگو هست که من میگم واقعا گفتگو معجزه‌ای هست، اصلا کتابی به این نام داریم، معجزه گفتگو. و دریغا که بسیاری از ماها تصور میکنیم آنچه انجام میدیم گفتگوه. گفتگو نیست، واقعا گفتگو نیست. من خواهشم اینه در مورد گفتگو بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر فکر کنیم، بیشتر بخوانیم، بدانیم که گفتگو کلید بسیاری از مسائل و مشکلاتی است که امروز در جامعه وجود داره. بسیاری از مراجعینی که من در خصوص رفع مشکلات خانوادگیشون در خدمتشون هستم میبینم که ریشه اینها در نبود گفتگوه. نه اینکه بگیم حرف زده نمیشه، نه حرف زده میشه، اما اسم اون گفتگو نیست. مجادله هست، انتقام هست، نیش زدن هست، نمیدونم عصیان هست، خیلی هر چیزی میشه اسم اون رفتارها رو که به نام حرف زدن و گفتگو مطرح میشه گذاشت الا گفتگو. بنابراین خواهشم اینه که اصلا میطلبه مستقلا بحثی رو در مورد گفتگو داشته باشیم. من دو تا کتاب بهتون میتونم بیارم معرفی بکنم، بخوانید در مورد این، مباحثه کنیم، گفتگو بکنیم در مورد گفتگو، همون جور که باید تفکر کنیم در مورد تفکر، گفتگو کنیم در مورد گفتگو. این یه من خواهشم این که خیلی جدی بگیریم، خیلی جدیه، برای اینکه خیلی جدی. اما نکته‌ای که می‌خواستم الان خواهش کنم از شما برای جلسه آینده، اگر قبول زحمت بکنیم و برای اینکه یک کار در منزل داشته باشیم، من خواهشم اینه که در مورد لذت و خوشبختی، در مورد لذت، دو تا واژه‌ای که اغلب با هم اشتباه گرفته میشن، به جای هم گرفته میشن، در ادامه همین بحث، همین بحثی که در واقع نیاز و خواسته در واقع چه جایگاهی باید در ذهن ما و در خانواده ما داشته باشه و در نگاه و نگرش ما داشته باشه، من خواهشم اینه که در مورد لذت و خوشبختی سرچ بکنیم. این موبایل که دست شما هست، کامپیوتر و لپتاپ که هست، من خواهشم اینه سرچ بکنید، کتاب پیدا کنید، مطالعه بکنید، یه چیزی، یه جمع آوری بکنیم از در واقع شما بزرگواران و بفرستید به مدرسه، خودتون هم نگه دارید برای خودتون. اینها رو با هم ما در واقع تلفیق بکنیم، جمع بکنیم و یک جلسه راجع به همین قضیه با ذهنهای آشنا، چون ذهن وقتی که راجع به یه چیزی، صدای من واضح نیست، من چیکار کنم که صدام واضح بشه الان؟ سرصدا زیاد. اگر ممکنه یه خورده بچه ها رو، میدونم که من خودم شرمنده اون مادرها هستم، نمیتونم این ازشون بخوام، ولی خواهش هم اینه که یه جوری یه خورده آرومتر باشه که صدا برسه به گوششون. بله، عرضم این بود که اگر که میسر باشه براتون، و حتما هست میسر، هم توانش رو دارید، هم فرهیختگیش رو دارید، فقط همت باید بکنید که این کار رو انجام بدید، که ما در مورد لذت و خوشبختی یا مقایسه این دوتا با همدیگه و کنار هم قرار دادن این دو با همدیگه، و ببینیم که ما در خودمون، در وجود خودمون، در اقواممون، در دوستانمون کجاییم، کجای قضیه هستیم، آیا دنبال لذتیم یا دنبال خوشبختی، و اون چی که ما داریم و اون چی که بعد داریم در واقع ازش بهره میبریم، این لذت یا خوشبختی، و اصلا اینا چه تناسبی با هم دارن، چه تفاوتی با هم دارن، و چه جوری میشه به هر کدوم از اونها رسید. اگر که بزرگواری کنید این کار رو به عنوان یک کار، یه فرض برای خودتون قرار بدید و جمع بکنید، این یه کار بسیار خوب فرهنگی اتفاق میفته. من خواهشم اینه که حداقل این رو مگه هر چقدر بیشتر بتونید این کار رو انجام بدید بهتر، ولی یک کار فرهنگی دست جمعی اگر بخواستیم امسال انجام بدیم که بسیار به نظر من ماندگار هست، همین باشه که لذت و خوشبختی رو در موردش بنویسیم، تطبیق بدیم، مقایسه بکنیم، تفاوت‌هاش رو بگیم و در واقع ببینیم که کجای کار هستیم ما در برخورد با این دو مقوله. من بیشتر مصدر نمیشم، غرض اصلی عرض سلام و خیر مقدم به شما بزرگواران بود و این دوتا مطلبی هم که عرض کردم افزونه بر این شد. از جناب آقای بنیجانی خواهشم اینه که مقوله مهم اینا ریشه ها هستند، اینا ستون ها هستند، ما تا اینا رو نداشته باشیم، مطالعه در واقع کتاب رو نداشته باشیم، خواندن رو نداشته باشیم، اصلا دنبال حاشیه های بیهوده رفتن، همش تلاش علکی کفش پاره کردن. تا نخوانیم، تا ندانیم، تا توانمند نشیم، هیچ فایده ای نخواهد داشت. بنابراین برای بچه هامون فکر بکنیم، از الان این کار رو انجام بدیم. حالا جناب آقای بنیجانی این کار یه کار رو مسار گذشته انجام دادیم، خیلی کار خوب موفقی بود، والدین، بچه ها، معلمین خیلی راضی بودن، همون رو ادامه داریم میدیم. الان انشالله حالا آقای بنیجانی توضیحاتش رو میدن خدمت شما. بله،
مولودی ها جشن هایی که برای انده افتاد، لطفا یه
با کی جشن می‌گرفتین؟
نمی‌دونم
با کی جشن می‌گیریم وقتی تعطیل مدرسه؟ بعدش که دیگه نمیشه که، وقت نهار تموم شده الان ساعت مغربه، نهار بریم درست کنی؟ ببینید ما کارهایی که در مدرسه انجام میدیم، سرکار خانم توحیدی، اینو خدمت شما میگم و همه مادرها، ما کارهای مدرسه‌ای باید انجام بدیم. ما عزاداریمون باید مدرسه‌ای باشه، مولود گرفتنمون باید مدرسه‌ای باشه، جشن گرفتنمون باید مدرسه‌ای باشه. ما باید متفاوت باشیم. فکر نکنیم که اگر ما هر چی پرشورتر یه کاری رو انجام بدیم بهتره. نه، باید ببینیم که نسبت اون کار با کار ما چقدره. ما که حسینیه نیستیم که. ببینید یه وقت به حسینیه میگن که آقا شما چرا این کارو نکردی؟ ولی یه وقت مدرسه از کار دیگری داره، مولود هم داره، شهادت هم داره، ولادت هم داره، نوروز هم داره. ما باید تناسب کارمون رو بسنجیم. اینجوری نیست هرچی دلمون خواست بکنیم بهتره که. نه، مدرسه ای ببینیم این کار رو، ببینیم این کار چند دازش چه دوزی. مثلا میمونه که بگیم آقا قرص مثلا ژلوفن مسکنه، هرچی بیشتر بخوریم بهتره؟ نه، از پا میندازتمون. به اندازه‌ای که باید در مدرسه تاثیرگذار باشه و ما آشنا بکنیم بچه‌ها رو، مدرسه‌ای انجام بدیم. حالا انشالله حتما انجام بدیم، همطور که فرمودید همیشه هم بوده، انشالله من بعدم خواهد بود. ممنونم هستم از نکته‌ای که فرمودید. دعوت می‌کنم از جناب آقای بنی‌جانی تشریف بیارن خدمتشون باشیم. صلواتی ختم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و زن رو به شما خواهران گرامی. امیدواریم که خداوند بهترین هدیه ها و عیدی ها رو در این ایام پربرکت پیش رو و ایام میلاد امیرالمومنین که سلام در ماه رجب اشاره کردن در پیش هست و همه ما عنایت کنه هدیه به ایشگاه مقدس این زوج نمونه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من بنای تسبیح زیاد ندارم، در حد شاید مثلا 4-5 دقیقه یه عرضه کوتاهی رو که تصورم هستش که جناب آقای اردیبهشت قبل از اینکه خدمتتون برسم اشاره داشتن، عرض بکنم. از این جهت منده ممنون شدم این طرح رو خدمتتون یه توضیحی بدم که سال گذشته در پایه اول تجربه شد و تجربه خوب و موفقی بود به لطف خدا و شکل اجراش رو حالا در این سال جدید و نوبت‌های اجرایی اشاره بکنم و درخواستایی که خدمتتون داشته باشم برای اینکه این طرح با همکاری شما به بهترین شکل انشاءالله اجرا بشه. مسئول تحت جناب آقای شعبانی هست و بعد از اون سرپرست پایه‌ها با شما در ارتباط خواهند بود در صورتی که نیاز باشه. اسم تحت رو 20 شب 20 کتاب گذاشتیم چون در مرحله اول قرار هستش که انشالله هر دانش آموزی در پایه اول هر شب و در پایه دوم و سوم یک شب در میان یک کتابی رو به منزل ببره. هدف طرح ایجاد انس و علاقه نسبت به کتابه، یعنی بچه ها با کتاب و کتابخوانی انس بگیرن و علاقه مند بشن. خب شما حتما میدونید که متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما خیلی پایینه، علارغم تأکیدی که بزرگان و رهبر معظم در رابطه با افزایش انگیزه کتابخوانی دارن و نیازی که خود ما احساس میکنیم، اما این چیزی که در اختیار بچه ها قرار گرفته به عنوان رسانه های جنبی مثل تلویزیون و تبلت و موبایل و گوشی و حواشی که وجود داره انقدر بچه ها رو به خودش مشغول کرده که برای کتاب و کتابخوانی معمولا ما کمتر فرصت میذاریم، در صورتی که اون وقار و متانتی که در کتابخوانی وجود داره و تبعات مثبتی که در خواندن کتاب و رسیدن به اهداف تربیتی که حتی ممکنه به جهت مفاهیمون رو بشه در یک فیلم و یه متنی که توی گوشی هم مثلا ممکنه افراد بتونن راحت‌تر بهش دسترسی پیدا کنن، در کتاب بهش میرسیم، به هیچ وجه در رسانه‌های مشابه پیدا نمیشه. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم، چه بهتر این که از ابتدای شروع توانمندی بچه ها برای خواندن و نوشتن، همزمان انگیزه خواندن و علاقمندی به کتاب و آشتی با کتاب و انس با کتاب در اونها تقویت بشن. با این نگاه اگر به داستان کتاب و کتابخانی نگاه بکنیم، بعضی از خواهشایی که بعد از این من از شما خواهم داشت توجیه پذیره، یعنی در حقیقت روشنه. ما بنامون این نیست که بچه ها از خواندن کتاب مفاهیم و اهداف خاصی رو دنبال بکنن، هرچند که به اون میرسن. هدفمون این نیست که مثلا در جمله سازی توانمند بشن، هرچند که به اون میرسن. هدفمون این نیست که کلمات رو مثلا املای نوشتن کلمات رو بهتر یاد بگیرن. هدفمون این نیست که ذوق نویسندگی در اونها رشد بکنه، هرچند که به همه اهداف میرسن. هدفمون این هست که بچه ها در یک فضای با نشاط و دلنشین، با یک شرایطی که ما براشون مهیا کردیم، حالا در مورد کلاس اول که خب طبیعتاً بچه ها هنوز همه نشانه های الفبا رو یاد نگرفتن و کمک خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادر بزرگتر در ایجاد این فضا حتما لازم هست. داستان رو برای بچه ها بخونن، تصاویرش رو نشون بدن، در مورد اون گفتگو کنن. این قصه شبهایی که گاهی پدر بزرگ و مادر بزرگای ما برای ما میگفتن، ما که یادمونه، حالا نمیدونم نسل شما ها یادتون هست یا نه، زیر کرسی مثلا نشسته بودید، خاطرات اون قصه هایی که مادر بزرگ ما مثلا داستانی که دو پلقل زن رو برای ما گفت، شیرینیش هنوز تو کام ما هست. این فضا در حالی که کتاب دست شما هست داریم میخونید، برای بچه ها ایجاد میکنه فضای انس. ببینید اینی که من دارم عرض میکنم معنیش اینه که اینو به نگاه تکلیف بهش نگاه نکنید. مثلا مادر بگی که مشقاتو ننویسی، هنوز کتابت هم که نخوندی، بلکشو بیا باید کتابتو بخونی. من برای معلمتو مینویسم که کتابتو نخوندی. یعنی یه فضایی که یک حجم کاریه طاقت فرسا بر دانش آموز بار میکنه و دانش آموز از اون گریزانه. الحمدلله تو این یکی دو جلسه ای که بچه ها کتاب بردن، بازخوردش خیلی خوب بوده، با اشتیاق کتاب ها رو بردن. معلومه که خانواده های محترم کاملا نسبت به تحت توجیه هستن و اهداف رو در نظر دارن، منتها هم تقاضایی هستش که در استمرار تر هم به این نکات توجه بشه. تو کلاس اول هر شب کتاب رو دریافت میکنن، یعنی هر روز یک کتاب دریافت میکنن تا 20 نوبت. این اتفاق میفته بعد از مرحله اول که 20 نوبت هست، 20 نوبت درس میکنن، یعنی خب از پنجشنبه جمعه که کتاب دریافت میکنن صرف نظر میکنیم. بعدش انشاءالله یه ارزیابی خواهیم داشت، بعد از ارزیابی نقاط ضعف رو سعی کنیم برطرف کنیم، انشاءالله مرحله دوم، و سعی کنیم مرحله سوم رو هم توی این سال تحصیلی اجرا بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، البته عرض کردم توی پایه دوم بازه زمانی یه خورده طولانی تر میشه، چون یک شب در میون کتاب ها رو میبرن منزل و خب خودشون هم در خواندن کتاب نقش دارن، هرچند که فقط ضرورت نداره متکی به مطالعه خود اونها بشه. تو کلاس دوم میتونیم این رو از دانش آموز بخوایم که لااقل بخشی از کتاب رو خودش بخونه، سوم هم همینطور سهم بیشتری. ولی اگر دیدیم که این کتاب ناخوانده میخواد بعد از دو روز برگرده بیاد مدرسه و اون اهدافی که داریم دنبال میکنیم بهش داریم نمیرسیم، حالا حجم فعالیت آموزش درسی بچه ها زیاد بوده، میتونیم این داستان رو کمک بکنیم، ما هم براشون بخونیم. فضاهای جنبی که مفیده، مثل گفتگو در مورد اون، در مورد داستان برای بابا تعریف کنیم، مثلا از این فضاها که میشه ایجاد کرد که بچه ها این ارزش مطالعهشون و اون چیزی که ازش دریافت کردن ازش لذت ببرن، این رو حاشیه بکنیم. اما فضاهای جنبی مثل مثلا حالا خلاصه‌شو بنویس، حالا بیا مثلا با این کلمات جمله بساز، دفعه کلمه مشکل ازش انتخاب کن، املاشو تمرین کن. تقاضای ما هم از همکاران عزیزمون هم از شما بزرگوارای هست که خیلی وارد این فضاها نشیم. البته استفاده ی آموزش از کتاب ها میشه کرد، منتها هم تو کرد کردن با تدبیر یه جوری که مشکل ایجاد نشه. خب عرض کردم کتاب ها بر اساس رده سنی بچه ها سعی شده انتخاب بشه، از ناشران مورد اعتماد بوده و نویسنده ها توی انتخاب کتاب ها دقت اولیه انجام شده، اما به هر حال چون تک تک صفحات کتاب ورق زده نشده، این درخواست از شما هم وجود داره که توی این مرحله اول این دقت رو داشته باشید. اگر توی کتابی احیانا از نظر مفاهیم یا تصاویر ضعفی احساس کردید، این رو به سرپرست پایه یا معلم کلاس منتقل کنید که این کتاب ها در همون بین اجرای تر از رده خارج بشه. ممکنه شما پیشنهادهایی هم داشته باشین برای تکمیل تر که در پایان اجرای مرحله اول این پیشنهاد رو بدین. شما فکر کنید که یه دانش آموز دبستانی توی هر سال تحصیلی پایه اول و دوم و سوم توی سه نوبت 60 جلد کتاب مطالعه کنه، که حالا اگر این طرح رو ما بخوایم از سالهای آینده یه خود زودتر هم شروع کنیم، مثلا 80 جلد کتاب مطالعه بکنه، اگر 60 جلد بشه بعد از 3 سال 180 جلد، رقم عدد خیلی خوب و قابل قبولیه برای دانش آموز. و شما تصور بکنید که چقدر از مفاهیمی که ما علاقه من هستیم به بچه هامون منتقل بشه تو همین و فضاهای دیگهی که ایجاد میکنه. گاهی ما مثلا میشنویم که پدر دیر میاد منزل، فرصت بازی کردن با فرزند رو نداره، مادر به دلیل اشتغال این فرصت نیست، گاهی همه تو اتاق خودشونن، یا اگر توی فضا هستن هر کسی سریش تو کار خودشه، فضای اونس خیلی ایجاد نمیشه. اگرم هست یه فضای درسی و با تنش و ایجاد چرا یاد نگرفتی یا ایجاد چرا این طوری شد، این فضا وقتی بره توی فضای دلنشین، اون محبت و فضای اونس خانواده هم و عرض میکنم از درکات کتاب خیلی بیشتر از این میشه گفت. بنابراین تقاضایی هستش که تو اجرای ته همکاری بفرمایید. طبیعتا اگر لازم باشه تغییراتی در بین ته ایجاد بشه به شما اطلاع رسانی خواهد شد. کتاب ها نو هست و جلدم نداشته. ما از دانش آموزان عزیز پایه اول این درخواست رو کردیم، حالا پایه دوم و سوم هم این درخواست رو میکنیم، در صورتی که براتون مقدور هست اولین جلد کتابی که جلد نشده دستتون میرسه جلد بفرمایید. یعنی اگر هر خانواده یک جلد کتاب رو جلد بکنه، اگر لطفشون بیشتر باشه که دومین جلد کتابی که جلد مشمعی نشده هم دستشون رسید این کارو بکنن، دیگه توی مدت کوتاه یکی دو روز همه کتاب ها جلد میشه و دوام کتاب ها برای استفاده توی نوبت های بعدی سال تموم وقت من چشم همین الان عرض میکنم. من ببینم از نکاتی که میخواستم خدمت رو عرض کنم. بله تقریبا همین و فقط این رو فکر کنم اشاره کردم، ما الان درگیری بچه ها با تلویزیون و تبلت و گوشی حالا ممکنه مدیریت کرده باشین شما بزرگواران، اما در اکثر دانش آموزانمون در بعد از ایام کرونا خیلی زیاده. گاهی اما به خاطر اینکه اونها رو سرگرم کنیم به کار خودمون برسیم این فضای استفاده از این رو میگیم، بعد اگر بگیم که استفاده نکن باید یه جایگزینی براش داشته باشه. خواستم اینو عرض کنم که اگر ما بتونیم این رو منتقل کنیم روی بحث کتابخانی، این نگاه به داستان کتابخانی هم باز جزء در حقیقت این طرح جزء مزایای طرح هست که میتونه کمک کنه به ما تا جایی که میشه بچه‌ها در جایی که لازم نیست اصلا سراغ گوشی و تبلت و این ها نرم، و اگر یه موقع دلیل مسائل مثلا پیجوپشی یا ضرورت های آموزشی لازم شد اینو به حداقل برسونیم. از اون طرف بحث کتاب و کتابخوانی و مطالعه و مراجعه به کتاب های مرجع و دایره المعارف و اینها رو گسترش بدیم که دیگه نیاز به توضیح نیست و فرصتش هم نیست. خدا انشاءالله به همه ما کمک کنه بتونیم در امر تربیت و آموزش فرزندانمون اون چیزی که وظیفه‌مون هست به نفع شایسته و احسن انجام بدیم و سربازان خوبی برای امام زمان علیه السلام تربیت کنیم به صلوات الله.
من تشکر میکنم از
انسان‌های دکتر اردیبهشت و هم از همکار ارجمندان جامعه برنجانی که استفاده کردیم از فرمایشاتشون. این قسمت از برنامه چند دقیقه کوتاه در خدمت جناب صادقی هستیم در رابطه با موضوع قرآن و بحث آموزش قرآن. آقای صادقی در خدمت شما هستیم با ذکر صلوات و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تبریک پیشاپیش میلاد حضرت مادر، ان شاءالله که روزی همون بشه زیارت با معرفت ایشون صلوات الله بفرمایید. درس محترم قرآن، مهمترین درسی که بچه‌ها در طی سال تحصیلی دارن تا سال آخری که در مدارس تحصیل میکنن، این کتاب مهمترین کتابی که بچه ها باید استفاده بکنن. ابتدای کتاب یه مقدمه داره، گفتگوی با پدر مادرها داره. این مقدمه رو چند تا از مادرها تا الان خوندن؟ آفرین خیلی خوبه، متشکرم. من توصیه می‌کنم که حتما این کتاب رو باز بکنید و مقدمه رو بخونید. در مقدمه کتاب مطالبی رو گفته که خیلی خیلی مهمه، ولی خب هممون بلدیم، راجع بهش مقاله می‌نویسیم، سخنرانی می‌کنیم، اما خب احتمالا در عمل نیاز به نصیحت داریم. من جمله این که خب احترام به یک علم برکت و مهمه، با زیاد خوندن و کنتور انداختم کسی عالم نمیشه. برکت علم در احترام به علم، به محضر علم، استادش، کتابش. برکت قرآن در احترام به قرآنه، در احترام به قرآن. بچه ما میبینه ما برامون درس قرآن مهمه، معلم تو کیه، مهربونه، چی درس داده، بیا ببینم برامون، ببین چی داره میگه. این اهمیت رو میرسونه، جایگاه داره این کتاب برای ما. نکته دیگه این در هم مقدمه میگه، بچه ها نگاه میکنن یاد میگیرن. حالا من به زبان خودم دارم باقی میکنم، اون چیزی که بچه ها با چشم یاد میگیرن با داده هایی که دیتاهایی که ما میخواییم بشون، این مسلمه. وقتی دست پدر مادر به صورت منظم قرآن میبینن، این مهمترین درسه، مهمترین آموزشه، این خیلی مهمه. و این کتاب یه کتاب کارگاهیه تقریبا، یعنی کتاب راحتیه، بچه ها اذیت نمیشن با این کتاب، استاد اذیت نمیشه. اما اگر همین مقدار کم رو هم پدر مادرها در خانه اخذ نکنن، دلتون خواهد سوخت. این فرصت نونهالی فرزندتون که این بحث باید در نهادش کاشته بشه از دست میره. و این فرصتی که فرمودن بزرگان ما که قرآن با سلول‌های او عجیب بشه و توشه دنیا و آخرتش بشه، این فرصت از دست میره. کلاس اول آقای استاد علیشه عزیز، چون استادی بنده رو هم گفته داشتن، از مرارت‌هایی که در دوران کاریشون بیشتره که چون استادی ما بوده، هر یک روز سری کلاس اول یه شعری رو، من معلم سروده بچه هم هستم در پای اول دوم، شعری رو دادیم بهشون که محبتی بود، رجوع عبدالله و قبر رو، حالا کلاس اول یا امام حسین مثلا تو قبر روی به دادم میرسید اینا داد قبر برای بچه اولی. به محض اینکه من ورود کردم خودم داشت اشکم در میومد چقدر اینها دلهاشون آماده است و ما چقدر زمختیم. به محض اینکه ورود کردم که بچه ها اصل زندگی اونجاست، این بدنه میمیره، روحکمه میمیره، اونجا اصل زندگیه، بعد اونجا کسایی که محبت امام حسین با خودشون ببرن نورشون تو روغنه. داشتم اینو توضیح میدادم. انقدر کلاس گرفته بود مثلا همین که همه ساکت شدن اونجا میجوری شد. میخواستم صدا کنم همگران رو دیگم بیاید نگاه کنید چقدر لذت بخش شد. همین آتیش بارا همه شده بودن گیرنده و به شدت اثر پذیر. اینا فطرتشون بسیار مستعده. این از نادانی بنده است و ناتوانی امثال بنده است که نجیم از این فرصت استفاده رو بکنیم. اینها اگر به وادی حفظ قرآن بیفتن خودشون هم حفظ میشن. تو این سه بچه ها تو دبستان به سوق داده میشن به حفظ قرآن، اما خب ارتباط با الفاظ قرآن به خصوص که حفظ با لحن فارسی نیست. این آزاردهنده میشه برای بچه ها. اگر شما اون مقدمه کتاب خوندید خودتون قرزم کردید بهش، اون وقت از اینجا به بعد حرفای من به دردتون میخوره. وگرنه که خدا نکرده مجبورید به بچه ها اجبار کنید، دافعه به وجود میاد و نقض قرض. این که خود مؤسسه پیام قدیر اصلا یه مرکزی رو داره به نام دارالقرآن، افراد متخصص اونجا میشینن، تقریر میکنن، اجرا میکنن، میان از ما عکس میکنن، از معلمای قرآن که آقا بچه ها رو چقدر جلو بردید. اما این کافی نیسته. مثلا به بنده گفتن آقا شما معلم قرآن اولی، کتاب چند سوره به بچه ها یاد میده؟ میگم آقا مثلا 6 تا سوره. میگم خب این 5 تا هم شما باید بهشون یاد بدید و حفظ هم باید بکنن، نه فقط فرا بگیرن بشنون. پایه دوم همینطور. به نظرم تا سال 6 بچه ها جزء 30 رو باید حفظ کنن. من اینجوری تو ذهنم بود طبق چیزی که دارالقرآن از ما میخواد. بعد کنار این یه چیزهایی هم که مرتبط با قرآنه، یعنی مثلا سلام‌دعای سلامتی امام زمان، مثلا صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا رو به من گفتن آقا تو پایه اول بچه ها باید یاد بدید، معلم قرآن باید اینا رو یاد بده. منظرتون عرض کنم حالا اون جشنواره قرآنی که فکر میکنم تو اردیبهشت ماه برگزار میشه، تو اون جشنواره سرفصل‌های رو به اقتضای هر پایه تعریف کردن، عکس میکنن اینها رو. به محضی که باید به شما چیزی اعلام شد مترسل باشید که این رو تحقیق کنید. در اون برنامه نورانی هفتگی که دارید با اعضای خانواده و فرزندتون این رو هم تحقیق بفرمید. سرفصل مثلا اذان، مثلا مدحی، پژوهش قرآنی احتمالا برای بچه پنجم ششم باشه. اگر استعداد تلاوت دارن پرورش این استعداد، نماز، وضو، صحت نمازشون، حالا احتمالا مخارج حروف مد نظرشون نیست. من چون امسال به من اینها واگذار نشده با تردید با قدرت اینا رو نمیگم، ولی دوستانی که تجربه دارن در پایه های دیگه پنجم ششم اینا با قدرت میتونم میگم این پایه این موارده. اما یک برنامه فراگیر همه مقاطع که از یه مرکز واحدی داره مدیریت میشه. من عرضی ندارم، از خدا میخوام که کمکمون بکنه بتونیم این دلهای آماده رو نسبت به قرآن قریبتر، نزدیکتر، عزیزتر بفهمیم. Thank you. پایه چندومن؟ پایه دومن. اون صوت رو صوت رو تو کانال نذاشتن، من اینو منتقل میکنم به معلمش. چش ببینید حفظ تو این مقطع یه بخش قابل توجهش سماعیه دیگه، شنیداریه، یعنی بچه ها با شنیدن و تکرار فرا میگیرن. حالا من توصیه‌ام اینه برای همه موارد، چون اینو تو مدرسه من دیدم، یه تقلبی به شما برسونم، شما هر موردی رو، هر موردی رو که مرتبط با فضای تربیت و پرورشی و قرآنی و دینی بچه هاست، اگر اینها رو به مسئولین مدرسه منتقل بکنی میان به ماها میگن، یعنی نظر اولیا برایشون مهمه. اینو من چون دارم میبینم تو بدنه، اینو دارم در گوشی به شما میگم. الان نگران این نباشید، ما اومدیم جلسه یه موردی مال پسرم بود نگفتم، نه نگران نباشید. شما همین رو وقتی به مسئول مدرسه، مسئول پایه منتقل میکنی، او پیگیری میکنه. چون به خود من چندین بار گفتن آقا یه ولی اینجوری خواسته، من اون تقاضا رو هم درست و علمی نمیدیدم، اما میدونستم خود سرپرست محترم پایه واقفه به اینکه اون ولی تقاضای به جایی داره، اما باز هم به من منتقل کرد با اینکه میدونست نابجاه. حالا اینکه فهمی شما به جایه، شما اگر نامه بنویسید مکتوب به پسرت میگید این رو بدید به آقای خاله، شما اینو بده به آقای خاله، ایشون پیگیری میکنه. بله، بالاخره با این روش ها میشه. یا با آقای دوستی بگید آقا من فلانی هم این موبایل منه، بگید به ایشون به من زنگ بزن، بالاخره راه وجود داره. با امید خدا
دست شما قربان.
خیلی سپاسگزارم از این کار رجمنده اون جمع سابقهی که با توضیحاتشون برنامه شده. ارز کنم که همینطور باز هم تقدیر تشکر دارم از تک تک شما مادران بزرگوار که دعوت مدرسه پذیرفتید، با این سختی ها با این مشغله‌هایی که دارید تشریف آوردید، و امیدوارم که برکات این جلسات منتقل بشه به عزیزان دانش آموز که انشاءالله کارمون هم‌افزایی و موفقیت‌آمیز باشه. تشکر میکنم از خانم نورایی، من خیلی دوست داشتم که این تجربه ایشون رو الان بخونم، ولی چون وقت گذشته دیگه انشاءالله میذاریم برای جلسه دیگه. چند تا از مادرایی که این اولیای خوشبین رو فرستادن و تجربه های خودشون رو برامون فرستادن، انشاءالله چند نمونه شو در جلسات بعدی میخونیم و انشاءالله به اشتراک میذاریم. با برای خوشبینی آقای معظم هم صلوات نمیدیم.
بله ممنون. سلام، حال شما چطورید؟
ضبط میشه.